اومدیم یک حجمی از لثه چسبنده داشتیم، همون رو جابجا کردیم، دقیقا بردیم به جایی که دلمون میخواست، حجمش رو کم نکردیم. کل صحبت هایم شبونم دقیقا راجع به همین بود دیگه، که بین این دوتا انتخاب بکنیم. اما خانم تو، ما دوتا گزینه هم داریم که به نظرم دوتا گزینه ای که شاید برای یه مقدار از همکاران جذابتر باشه، این بحث لیپ ریپوزیشن و بحث بوتاکس. این که این دوتا چی هستن، چی کار قرار بکنن و به ما چه کمکی میکنن؟
ببینید آقای دکتر، بیمار اومده گامی اسمایل داره، تاج کلینیکه دندون رو نگاه میکنید میبینید کامله، یک دندون نرمال داریم، پس باید بریم سراغ مشکلات اسکلتال. توی ورتیکال مکزیلاری ای اکسس وقتی نمایش لثه ما 4 تا 6 میلیمتر باشه میتونیم لیپ ریپوزیشنینگ انجام بدیم، میتونیم درمان بوتاکس انجام بدیم. شاید جالب باشه براتون که یه مختصر هم من راجع به این جراحی توضیح بدم.
ببینید ما
داخل مخاط لب روی برش هوریزنتالی میذاریم، بستگی داره که از چه دندونی تا چه دندونی بخوایم این تغییرات رو ایجاد بکنیم، خیلی بستگی به کشش لب، به فرم لب و فاکتورهای دیگه داره که من وارد بحثش نمیشم. فقط اگه بخوام یه توضیح بدم، به این صورت که برش، دوتا برش ورتیکالی در منطقه دندونهای 4 زده میشه همراه با یه برش هوریزنتالی 4 تا 4، بافت مخاط لب به خط موکوجینجیوال جانکشن دوخته میشه، یعنی ما یه تیکه از داخل لب رو اصلا بر میداریم، اون اپیتلیوم و یه مقدار از کانکتیف شو از داخل لب حذف میشه که معمولا یا با تیغ بیستوری انجام میدیم همراه باهاش کمک لیزر که خودش هموستاز ایجاد میکنه و جراحی رو بر ما راحت تر میکنه. نخ بخیه هم که استفاده میشه نخ 6-0، لب کامل پایین تر دوخته میشه. اما مشکلاتی که بعدش ایجاد میشه معمولا یه مقدار ما ریلپس داریم برمیگرده، ولی واقعا وضعیت از آن چه که قبلا بوده خیلی بهتر میشه، هولوهوش 2 میلیمتر ممکنه که ریلپس داشته باشه.
خب تو میتونیم ترکیبی از این درمان ها استفاده بکنیم، یعنی بیایم هم از بوتاکس استفاده بکنیم هم از مثلا جینجیوتومی، یعنی که بیایم هم از دقیقاً لیپ ریپوزیشن استفاده بکنیم هم از دقیقاً فلپ‌های مختلف کیمزن، این ترکیب این درمان‌هایی که بیایم 50% کارمون رو با این انجام بدیم 50% با اون رو، میتونیم مد نظر داشته باشیم یا نه؟
بله دقیقاً. کیسای که به من مراجعه کردن یک کیسی بود خیلی جالب بود، این بیمار کنت هم داشت، حتی توی ماگزیلا یه ذره جراحیشو پیچیده میکرد. بیمار هم دچار مشکل پسیو ایراپشن بود، طول تاج کلینیکی کوتاه بود، هم موقع لبخند میزان زیادی از لثه هولوهوش تقریبا 6 میلیمتر دیده میشد که من اول به بیمار توصیه کردم که جراحی افزایش طول تاج انجام بده، اگر چنانچه براش رضایت بخش نیست وارد جراحی لیپ ریپوزیشنینگ هم بشیم، که کل درمان برایشون انجام شد و بسیار راضی و خوشحال و خرسند
بوده. و خانم تو، یک سوال اساسی وقتی که ما راجع به 4 تا گزینه صحبت میکنیم، البته دوستان که راجع به بوتاکس هم بگین که اصلا موافقی استفاده از بوتاکس توی بحث نمایش لبخند لثه‌ای هستین یا نه، این رو اول به ما جواب بدین که از بوتاکس استفاده میکنین یا نه، و اینکه توصیه میکنین که همکاران دندانپزشک یاد بگیرن بوتاکس رو توی اینجور مواقع.
آیدوشو تزریق خیلی راحتی داره برای فلج کردن یه مقدار از عضله مسطحه که لب بالا رو حرکت میده، معمولا تو منطقه دندون کانین زده میشه، به صورت تنها اصلا توصیه نمی کنم، معمولا همراه با جراحی لیپ ریپوزیشنینگ هست و طول مدتی که معمولا بوتاکس میمونه توی منطقه 4 ماهه.
درسته. و اینکه حالا توالی درمان، اینکه بیمار با ما مراجعه کرده و ما میخواییم که این لیپ ریپوزیشن رو انجام بدیم، این بوتاکس رو برای بیمار میخواییم تزریق بکنیم به صورت ترکیبی که فرمودین، اینکه ما بیمار رو بفرستیم اگر قراره که یک رستوریشن دریافت بکنه لامینیتی بگیره کارشو انجام بده برگرده، یا اینکه نه ترجیح میدین که کار خودتون رو در بحث لثه به پایان برسونین بعد ارجاع بدین مثلا برای اینکه کار رستوریتیوش رو درمانشو انجام بده؟
خب طبیعتا اگر که همراه با مشورت و کانسالت باشه خیلی نتیجه بهتری میگیریم، ولی خب بیماره که مراجعه میکنن معمولا پزشک متخصص پروتزشون یا درمانگرشون انتخاب نکردن و بیشتر با این قضیه میان که نمایش لثه داره اذیتشون میکنه.
دقیقاً. و در حقیقت یه بخشی از ماجرایی که باید بعدش باشه یه آگاهی است که باید بیمارامون بدیم. خب تو یه بحث خیلی مهمی که تو درمانمون همیشه داریم، بحث فالوآپ هست. این یه درد دل همیشگی من با همه همکاراست. این که ما یه درمانی رو انجام میدیم برای بیمارمون و بیمارمون رو انجام میدیم و خداحافظ، یعنی اون پولمون رو دریافت کردیم و دیگه بیمار انگار که تموم شده کارش. به نظر شما حالا این بحث اختصاصی امشبمون، کلا بحث جراحی که انجام میدیم و و بافت نرم و استخوان رو داریم جابجا میکنیم. به نظر شما یه نیاز هستش که فالوآپی اتفاق بیفته، بیمار رو مجدد رصد بکنیم درمان رو و کاری که انجام دادیم رو، یا نه؟
آی دکتر، فالوآپ خیلی لازم و ضروریه، مخصوصا برای بیمارانی که خیلی بهداشتشون هم خوب رعایت نمیکنن. معمولا این گوش زدی که ما میکنیم و بیمار رو دوباره میفرستیم و میگیم که بیاد مطب، باعث میشه که آموزش بهداشت مجدد براش داده بشه، بیمار به اهمیت بهداشت برسه و این به نظر من حداقل چیزیه که میتونه مفید باشه برای برنامه فالوآپی.
درسته. خیلی شنوندگان ما خانم تو این سوال رو مطرح کردن که خب الان ما خودمون میتونیم متوجه بشیم، یعنی شنوندگان عمومی که ما داریم، اینکه اگر که ما خودمون بخوایم بریم به یک مرکز درمانی، خودمون میتونیم متوجه بشیم که نمایش لبخند لثه‌ای داریم یا نه؟ به نظر شما، یعنی من جریس میکنم که همون چیزی که گفتین، اگه تا به امروز نفهمیدیم که نمایش لبخند لثه‌ای داریم،
بله،
از این به بعد هم بیخیالش بشیم. بله، موافقین با این؟
بله واقعا.
و یه جورایی یه درمانی است که کاملا به همون بحث زیبایی برمیگرده. و خانم تو این بحث انتخاب رستوریشن رو هم سوال پرسیدن که از نظر شما که در حقیقت بافت لثه و بافت نرم رو بهتر از هر رشته تخصصی دیگه میشناسین، بین درمان‌های مختلف آیا تفاوتی هست؟ اینکه مثلا از لامینت استفاده بکنم برای کار زیبایی یا از کامپوزیت اضافه بکنم استفاده بکنم، دیدین تفاوت مشهودی بین بیماری که مراجعه میکنن که مثلا یه درمان خاصی رو دریافت کردن به ارتباط لثه بیشتری داشته باشن؟
آیا شد در اطراف کامپوزیت ها من خیلی بیشتر ارتباط لثه رو دیدم
و در حقیقت یه شاید آلارم و آگاهی به همکارا بده که یه مقداری با این دایرکت آشتی بکنم.
آیدوشه، مشکلی که هستش معمولا این التهاب لثه تو کسایی که استخوان نازکی دارن تحلیل لثه و بلک تریانگل میده. بیمارا با بلک تریانگل میان و از من میخوان پاپی رو بازسازی کنم و باید بدونیم که واقعا با بازسازی پاپی یک درمان بسیار مشکل و غیر قابل پیش بینی هست.
با اینکه اصلا بازسازی پاپی رو یعنی نباید کار به اونجا بکشه که ما بخوایم سراغ بازسازی پاپی بریم. خانم تو صحبتامو در اینجا به نظرم به یک جنبندی خوبی رسیدین که یه بیمار رو انتخاب بکنیم، برایش درمان رو انجام بدیم و از همه مهمتر این که در خلال درمانمون به چه نکاتی توجه بکنیم. و اصل ماجرا اینجاست به نظرم که، یعنی تو صحبتامون هم بهش رسیدیم، این که بعد از درمان اگر قراره که درمان رستوراتیو هم بده، اون هم مهم میشه اتفاقا برای بحث کار در حقیقت بافت نرمی که ما انجام دادیم. یکی از بیماران احتمالا از همکاران هست، این سوال رو پرسیدن که این بحث اپیکال ریپوزیشنی که دادین، ما در حقیقت داریم بافت نم رو از لب داخل لب هضم میکنیم یا داریم از قسمت لثه در حقیقت هضم میکنیم؟ این باف از کجا داره هضم میشه؟
جریه لیب ریپوزیشنی. ببینید، ما موکوجینجیوال جانکشن رو مشخص میکنیم، یه برش هوریزنتالی تو موکوجینجیوال جانکشن داریم، همراه با اون دو تا برش ورتیکالی و همراه با اون یه برش هوریزنتالی داخل لب. یعنی ما کاملا مخاط رو به صورت یک مستطیل جدا میکنیم، مخاط لب رو به سمت پایین میاری و توی موکوجینجیوال جانکشن با نخبخی 6-0 میدوزیم.
6-0 میدوزیم. خیلی ممنون شما خانم دکتر از اینکه امشب در کنار ما بودیم. به نظرم یکی از بحث چالشی تو حوزه درمان ها بود، به خاطر اینکه این روزها دو طرف هست دیگه، هم بحث لبخنده مهمه، هم خیلی ها دوست دارن که برن سراغ درمان های مثل لامینیت و کامپوزیت و دوباره برمیگردن به این بحث لثه و بافت نه. خیلی ممنون از شما از اینکه امشب در کنار ما بودین.
قربان شما، خیلی ممنون از دعوتتون، متشکرم.
سلامت باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با برنامه خودتون سپهر دانش بسیار سپاسگزاریم. پاسخ سوال امشب رو دریافتین، نکات به شدت نکات طلایی است. یکی از شنوندگان برام پیامک ارسال کردن که امشب بحثتون خیلی تخصصی بود. بله، سپهر دانش یک برنامه کاملا تخصصی است. از اینکه برنامه تخصصی امشب ما رو، چقدر از این واژه تخصصی خوشم میاد، و همراهی کردیم ما رو سپاسگزارم. امیدوارم هفته آینده بحث ما رو دنبال بکنین. اگر موضوع پیشنهادی دارین حتما برای ما به 3102 ارسال بکنین. شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
دو ثانیه با غزه.
روزهای طلایی حرم حضرت رضا علیه السلام. ایرانیان در حرم حضرت رضا علیه السلام حجم عظیمی از کمک‌های مالی و طلا را تقدیم جبهه مقاومت می‌کنند.
مادر جان چی شد تصمیم گرفتی دستبندتو بدی برای مردم لبنان؟
برای که خب اونام مستحقن دیگه، واقعا احتیاج داره.
دیگری از فرسنگ‌ها دور آمده.
من رشته خودم تو کانادا آتش نشانیه. مرد میخواد بری به جنگی، مرد میخواد واسی.
تغییر نام خیابان فلسطین شمالی به شهید حنیه. اعضای شورای شهر تهران نامگذاری معابری به نام شهدای مقاومت را تصویب کردند. عروس دسفولی در یک اقدام انسان دوستانه هزینه جشن ازدواجش را به جبهه مقاومت اهدا کرد. این عروس دسفولی که تمایلی برای انتشار نامش نداشت، با حضور در دفتر امام جمعه دسفول 700 میلیون ریال هزینه جشن ازدواجش را برای کمک به جبهه مقاومت به ویژه مردم مظلوم غزه و لبنان اهدا کرد. تظاهرات حامیان فلسطین در کانادا و فرانسه. تصاویری از تظاهرات صدها حامی فلسطین در کانادا و فرانسه در محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه منتشر شده است. و اقدام جالب مردم پرتغال برای مبارزه با رژیم صهیونیستی با طراحی چراغ راهنما در معابر شهری. چراغ قرمز، اسرائیل را متوقف کنید. چراغ سبز، از زرا آزاد کنید.
غزه تنها نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در رو چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام. درود بر شما شنوندگان گرامی، متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت. از گروه بهداشت و تندرستی در خدمت شما هستیم با تقدیم یک برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. موضوعات متنوع دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی مواردی هستن که در این مجموعه برنامه بهشون پرداخته میشه با حضور کارشناسان و استادان دانشگاه. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما خوبان هم قرار بگیره. لطفاً اگر پرسشی، پیشنهادی یا انتقادی دارید درباره مجموعه گفتگوهای این برنامه غذا سلامت زندگی و همه برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه ضمن روزهای هفته، مطرح کنید از طریق فرستادن پیامک به 30102. قطعاً به شما پاسخ خواهند داد. این گفتگو ضد مغذی ها و توجهات تغذیه‌ای آنها. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه. سلام بر شما استاد گرامی آقای دکتر آریو موحدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از حضورتون. آقای دکتر، به عنوان مقدمه بفرمایید مفهوم ضد مغذی رو، یک کلمه
ترسناکه، یکم
ترکیبیه بله، دو کلمه ای، یعنی یک واژه دو کلمه ایه، خیلی انگار جدیده به گوشمون میخوره، هرچند که خوب کارشناسان
هم سقیل به نظر میاد،
خیلی طالب به گوشمون نخورده بود. این ضد مغذی یعنی چی؟ کم احساس ترس میده به آدم.
حضور انور شما عرض کنم که مواد ضد مغذی یا آنتی نوتریانت ها در حقیقت به یه سری مواد کاملا طبیعی و نچرالی گفته میشه که تو بعضی از مواد غذایی مصرفی ما وجود دارن، به طور طبیعی هم وجود دارن، که میتونن جذب سایر مواد غذایی به خصوص ریز مغذی ها و بعضی از دوش مغذی ها رو بیان کاهش بدن.
بله.
معمولا در گیاه ها بیشتر این ترکیبات رو ما داریم. یه جور مکانیسم دفاعی در حقیقت گیاه در برابر حشرات هستش که نتونن اون گیاه رو آسیب بزنن. ولی
یه جور ترکیبات دفاعیه برای
یه جور دفاعی محسوب میشه برای گیاه، ولی برای ما یه سری خواص دیگه رو داره که میتونه مثبت یا منفی باشه. هر دوتا حالت رو داره، یعنی اینا مثل تیغ دو لبن، هم میتونن مثبت باشن هم میتونن منفی باشن. اما برای انسان در نهایت برمیگرده به اون شرایط از نظر فیزیولوژی اون فرد مشخصی که بخوایم در نظر بگیریم، ممکنه بگیم این ماده که در آن داره مصرف میکنه برای این فرد منفی هست یا براش مثبت هست.
اگر بخواین تقسیم بندی بکنین، انواع ضد مغذی ها رو به چه صورتی معرفی میکنین؟
خب ما یه چند تا میشه گفتش که شاخه کلی داریم در مورد آنتی نوتریانت ها یا ضد مغذی ها. یکیش بحث اسید فیتیک هستش که خب در غلات و دانه ها و حبوبات به وفور یافت میشه. تأثیرش اینه که میاد با کلسیوم و آهن و روی تشکیل کمپلکس میده و جذب این مواد معدنی رو کم میکنه.
بله.
معنیش این نیستش که جذب کلا صفر میشه، نه، جذبشون رو کمتر میکنه. این نکته من همیشه تاکید میکنم، چون خیلی وقتا همیشه این ذهنیت میره که اگه نه با هم باند شدن پس دیگه هیچی جذب نمیشه. نه، اصلا اینطور نیستش. و همینطور در مورد بعدیمون بس اگزالات
باند رو هم معادلش بذاریم، ترکیب شدن، هم راه شدن با هم، پیوستن به هم.
آره. بگیم
فعالات شیمیایی بفهم
یه لچیش. و اینکه ما فکر بکنیم اگه این ترکیبات مثلا به فرض عناصر معدنی ما با اسید فلیک میان ترکیب میشن و ایجاد یک ماهیت جدیدی رو میکنن دیگه مثلا جذب نمیشن، جذب صفر نمیشه، جذب فقط کمتر میشه، که تازه اونم باز حالا بسته به نوع پخت و استفاده متفاوت هستش. گروه بعدی اگزالات ها هستن که به وفور در اسفناج، در چای، در شکلات ها، در کاکائو فراوان هستش. اینا هم باز میاد با کلسیوم عملا ترکیب میشه و قابلیت جذبش رو میاد کم میکنه. همینطور میتونه اگزالات زیاد باعث سنگ کلیه در افراد بشه. تانن ها گروه بعدی هستند که در مواردی مثل چای و قهوه به فوفور هستند. تو بعضی از میوه ها هم البته داریمشون. تاثیرشون بیشتر روی جذب آهن و بخشی از پروتئین ها هستش که اون رو کم میکنه و میتونه اثرگذار باشه. ساپونین ها رو داریم که باز در حبوبات و بعضی از گیاه های دارویی داریمشون. میتونه رو جذب باز مواد معدنی و عملکرد دستگاه گوارش اثر بذارن. گلیکوزید ها گروه بعدی هستن که در گیاهای مثلا سیب زمینی یا مثلا لوبیاهای خام ما داریمشون. تاثیرشون بیشتر مشکلات گوارشی هست در افراد و یه سری پروتئین هم داریم تحت عنوان پروتئین ضد مغذی، یعنی آنتی نوترینت پروتئین ها، که این تیپ پروتئین ها هم در حبوبات هم در دانه ها داریمشون. رو جذب پروتئین های دیگه میان اثر میذارن و اونها رو میتونن اثر منفی براشون داشته باشن. خود اینا با چند تا شاخه میشن، یعنی مهار کننده های آنزیم پروتئاز هستش که پروتئین رو میادش میشکونه و میتونه بدن جذب کنه. حالا این مثلا مهار میکنه، این آنزیمی که قرار بوده بدن بیاد پروتئین رو جذب کنه رو میاد مهار میکنه، درنش پروتئین جذبی بدن رو کم میکنه. یا مواردی مثل لکتین ها هستن که باز هم در حبوبات هم در دانه ها هستن. اینا هم روی قشای سلولی میان ترکیب میکنن خودشون رو به یک پیوستگی، حالا به قول فرهنگستان فارسی اگه بخوایم بگیم، ایجاد میکنن، باعث مشکلات گوارشی ممکن هست بشن در افراد. و یه سری هم از موارد آنتی نوتریانت های ما تولید ترکیبات سمی رو ممکن هستش که در فرد ایجاد بکنن، که البته باز همه اینها معمولا راهکار خودش رو جهت پیشگیری یا غیر فعال کردن این ترکیبات رو ما داریم. اولیگوساکارید ها هم باز به نوعی تو طبقه بندی ضد مغذی ها جا میگیرن، باز عملا در حبوبات و سبزیجات بیشتر هستش. اینا هم باز میتونن معمولا باعث نفخ بشن یا مشکلات گوارشی ایجاد بکنن در فرد. فیتواستروژن ها هم که زیاد عزیزان شنیدن احتمالا تو برنامه های مختلف، به نوعی جزء طبقه بندی ضد مغذی ها در حقیقت طبقه بندی میشن، روی توازن هورمونی میتونن اثر بذارن. اما باز همونطور که چند بارم اشاره کردم و باز هم اشاره میکنم دوستان، چون کلمه ضد مغذی خیلی ترسناکه، اینو به عنوان نکته خیلی منفی و بد در نظر نگیرن.
همشون یه راه و چاره هست برای
هم راه و چاره هست، هم اصلا باید باشه اینها، یعنی نبودش عملا میتونه مشکل ایجاد بکنه، نه که فقط بودش مشکل باشه، نبود اینها هم باعث مشکل میشه.
آقای دکتر میتونیم بگیم منشأشون همه گیاهیه؟
میشه گفت آره، بله تقریبا غالب اینها گیاهی هستن.
بله. خب پس در کسانی که رژیمای گیاهخواری دارن این اصول باید حتما بهش توجه بشه، در نظر بگیرن، درست؟
توجه میشه اتفاقا، اونم چون معمولا ما به وقت منابع گیاهی رو شما در حین پخت و پز خیلی فلانفالات پیش میاد و اینا رو تغییر میده ساختار شیمیاییشون رو، یا مثلا وقتی که شما تخمیر میکنید مثلا یک ماده غذایی رو، اینا همه باز اثرگذار هستش.
بله. اما اونایی که خام گیاه خار هستن چطور؟
خب اون موقع اگه که در خام گیاه خار باشه، خیسوندنه باز مثلا اون ماده غذایی تغییر ایجاد میکنه. میگم برای هر چیزی یه راه حلی هست، خیلی اونقدر نگران نیستیم.
و آقای دکتر فکر میکنم استمرار مصرف و زیادیش هم تأثیر داشته باشه، اگر مدام تو برنامه غذاییمون نباشه، در طولانی مدت هم مصرف نشه به طور خیلی پیوسته و زیاد، اون اثرات کمی ناخوشایندش رو نخواهد داشت.
بستگی داره. ببین مثلا ما همین آشایشتهی که دوستان مصرف میکنن و خیلی دچار نفخ میشن. حالا شاید مثلا در حالا زلز هوام سرد شده دیگه میطلبه آشایشته. در با اینکه یه بار شما دارین میخورین در هفته شاید، ولی اون نفخه رو بالاخره همون روز خواهید داشت، مگه اینکه مثلا اون لوبیا و نخودش قشنگ خیسونده شده باشه. همین خیسوندنه باعث کاهش یه بخشی از این آنتی نوتریئنت ها در آش رشته خواهد شد. یا مثلا ترکیب دیگه ای رو اضافه میکنیم به آش، مثلا زیره ای که اضافه میشه در حین پخت، عملا اونجوری اون نفت رو خواهد گرفت. برای همین راهکارهای مختلف رو داریم، منتهی مراتبی که بگیم اگه گاه وقتی بخوریم طوریمون نمیشه، نه اینو نمیتونیم قطعی بگیم، چون مثالش همین آشرشته بود که عرض کردم خدمتتون. اما در مجموع مواردی که مثلا بخوایم بگیم مثلا باعث کمخونی در دراز مدت بشه، پوکی استخون بخواد در دراز مدت بشه، آره در این مورد میتونیم که اینو تایید کنیم.
بله خیلی متشکر. بخش گزارش رو آقای دکتر موحدی و دوستان شنونده با هم گوش کنیم. سارا اکبری گفتگو کرده با هموطن عزیزی در خصوص همین موضوع، همین نکات مربوط به ضد مغذی ها، این که اصلا همچین اصطلاحی به گوششون خورده و آشنایی دارن یا نه، چه راهکارهایی دارن برای اینکه اگر اینجور مواد وارد بدنشون شد چطور بشه که اون تأثیرات سو رو نداشته باشه براشون. بشنویم.
خیلی متشکرم. من هم سلام میکنم به شما همکاران خوبم، شنوندگان عزیز. الهی که حال و احوالتون خوب باشه و چهار ستون بدنتون سالم و کسب و کارتون پربرکت. صدای من رو از خیابان کوثر میشنوید و خانم عزیزی که فروشنده مغازه هستن و لباس کودک و نوجوان اینجا میفروشن، خب سلام به شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
ممنون خیلی خوبم،
خدا قوت.
مرسی، سلامت باشین.
زنده باشین. روی میزتون من یه ظرفی میبینم داخلش برای خودتون میوه هم گذاشتید.
آره خب معمولا چون که حالا تایم کاری ممکن مثلا حالا گرسنه چیزی بشیم، سعی میکنیم حالا مواد مفید و مواد غذایی مفید استفاده کنیم.
خیلی هم عالی. خانم از ضد مغذی ها هم چیزی شنیدی؟ اطلاعاتی دارید؟
البته من خیلی اطلاعات چندانی ندارم، ولی خب تا حدی که میدونم این مواد ضد مغذی ها ترکیباتی هستن که در داخل مواد غذایی وجود دارن، یعنی باعث میشن که ویتامین های موجود در مواد غذایی، حالا مثل کلسیوم، آهن، اینایی که وجود داره در مواد غذایی، در حبوبات وجود داره، در اینا وجود داره، باعث میشه که جذبش کمتر بشه در بدن.
میدونین ضد مغذی ها بیشتر در چه مواد غذایی وجود دارن؟
در حبوبات، لوبیا، سبزیجات، مثل اسفناج و کلم و اینا. حالا تا جایی که مثلا میتونیم، مثلا میشه از سبزیجات و پخته استفاده کنیم، مثل اسفناج و پخته، کلم، بروکلی. و در مورد حبوبات هم خب مثلا میخوایم